أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بس در جهت اول از جهادی است که به قلمرو قاعده لاحرج مربوط می شود. نتیجه بررسی ادله قائل به شخصی بودن حرج و ادله قائلین به نوعی بودن حرج این شد که نمی توانیم مطلقا حرج شخصی را ملاک نفی حکم بدانیم و نه می توانیم صرفا حرج نوعی را ملاک قرار بدیم، بلکه با توجه به تعلیلی که در روایات و آیات وارد شده و اینکه حرج به صورت مطلق علت نفی حکم شرعی ذکر گردیده، این هم میتواند مقصود از اون حرج نوعی باشه و هم میتواند مقصود از اون حرج شخصی باشه و این به حسب موارد فرق میکنه. یعنی برخی ادله اقتضا میکند که حرج نوعی ملاک نفی حکمه، چنانچه از آیه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، فقها چنین برداشت استفاده کردند که ملاک نفی وجوب صوم حرج نوعی است. حالا اگر این ادعا را هم مطرح کنیم که ملاک در نفی حکم تحقق حرج شخصی است الا ما خرج به دلیل، این هم چندان دور از حقیقت و صواب نیست. یعنی غالب ادله در اونها حرج شخصی علت نفی حکم می باشد، لکن یه مواردی هم وجود داره که حرج نوعی ملاک قرار گرفته. اگر به این نحو هم بیان بشه، این به نظر میرسه مشکلی ایجاد نمی کنه. یعنی به عبارت دیگر قدر متیقن از حرج، حرج شخصی است. یعنی در اینکه حرج شخصی بالاخره برای نفی احکام ملاکه، این شاید قابل انکار نباشه و برای اینکه حرج نوعی را ما ملاک نفی حکم قرار بدیم، این نیازمند دلیل و برخی از ادله این چنین دلالت دارند که در اونها حرج نوعی ملاک قرار گرفته. حالا ای حال، نتیجه بررسی ادله این است که عرض شد. حالا اینجا یه اشکالی ممکنه مطرح بشه که خب اگر ما بخواهیم حرج نوعی را هم ملاک قرار بدیم، این واقعا نمیتوانیم بگیم نوع مکلفین در کدام زمان در کدام مکان به علاوه مکلفین خودشون اصناف مختلف دارن، حالات مختلف دارن، ظروف مختلف دارن. بالاخره ما کدام یکی از این صنوف مکلفین را ملاک و معیار قرار بدیم، این خودش یه مبعد قرار دادن حرج نوعی به عنوان ملاک در قاعده لا حرجه. به عبارت دیگر که انه مستشکل میخواد بگه ما یه مانع مهمی در برابر حرج نوعی داریم و اونم این است که نوع مکلفین طیف وسیعی از اونها رو شامل میشه که نمیتوان زمان و نه مکان و نه حال و نه صنف خاصی از اونها را معیار قرار داد. همه اونها هم که قابل این که یک وجه مشترکی براش ذکر بکنیم این قابلیت رو ندارن، پس اساساً ما نمیتونیم ملاک را حرج نوعی قرار بدیم. این اشکال قطعا وارد نیست، مخصوصا با توجه به نکته ای که دیروز گفتیم، چون اگر بحث شاید مثلا بی انضباطی به این معنا باشه، این به یه شکل دیگری در حرج شخصی هم قابل تحققه. به علاوه وقتی سخن از حرج نوعی به میان میاد، اینجا یعنی اون سختی و مشقتی که نوع مکلفین فارغ از زمان و مکان و حال و ظرف خاصی برش اتفاق نظر دارن. یعنی اگر ما حرج را به معنای مطلق صعوبت و شدت دانستیم، کما هو الحق، این حرج طبیعتاً از نظر عرف هم یک میزان و معیار داره. یعنی نوع مکلفین بالاخره یک سختی غیر متعارفی را اگر در جایی تشخیص بدهند، می توانیم بگیم انبان حرج محقق شده. پس این که بگیم عبرت، این که بگیم حرج نوعی را ملاک قرار دادن مستلزم عرض به حضور شما این است که نتوانیم یه ضابطه ای برای تشخیص حرج قرار بدیم، این حرف قابل قبول نیست. این به حسب موارد البته فرق میکنه. خداوند متعال در یه مواردی حرج نوعی را ملاک برای نفی حکم قرار داده و البته در اکثر موارد حرج شخصی را ملاک قرار داده. مؤید این اطلاق، یعنی این که ملاک هم حرج شخصی است و هم حرج نوعی، امتنانی بودن لا حرج. دقت بفرمایید، ما گفتیم لا حرج در مقام امتنان وارد شده. خب امتنان یعنی این که خداوند منت گذاشته و یک تکلیفی را از دوش مردم برداشته. حالا این هم در مورد اشخاص معنا داره و هم در مورد نوع. ببینید این که میگیم امتنانیه در رابطه با اشخاص، خب تصویرش روشنه. یعنی این که خداوند به یک نفر، به یک شخص منتی میگذاره و میگه اگر گرفتار سختی و مشقت شدی، این تکلیف از دوش تو برداشته شده. این مشکلی و مسئله ای نداره. عمده این است که ببینیم آیا امتنان در رابطه با نوع قابل تصویر یا نه. اینجا ممکنه کسی گمان کنه که امتنان نسبت به نوع قابل تصویر نیست، در حالی که به طور یقین و قطع امتنان میتواند نسبت به نوع مکلفین هم صورت بگیره. چون در برخی روایات ما داریم که خداوند تبارک و تعالی وقتی بحث نفی حرج را مطرح می کند می فرماید برخی از احکام در امتهای پیشین ثابت بود، مثل اینکه در یک مکان خاصی باید نماز می خواندند، اما امتنانن این از امت پیامبر برداشته شده. خب ظهور این روایت و امثال اون در اینه که این امتنان نسبت به نوع مکلفینه. یعنی چی که بگیم امتنان فقط نسبت به اشخاص تحقق پیدا میکنه؟ این عرض به حضور شما از بعضی روایات به خوبی قابل استفاده است. به علاوه با قطع نظر از روایات که حالا امتنان را به حسب نوع ثابت می کنند، فی نفسه اگر ما بگیم امتنان نسبت به نوع مکلفین واقع شده و نوع مکلفین اگر گرفتار حرج بشوند حکم از اونها نفی شده، این چه محذوری داره؟ واقعا چه مشکلی و محذوری در تعلق امتنان به نوع مکلفین پدید میاد؟ بالاخره گاهی امتنان نسبت به اشخاص، گاهی نسبت به نوع مکلفین. اصلا هیچ محذوری در این که امتنان متوجه نوع مکلفین بشه وجود نداره و این خودش یه مؤید اطلاق در حرجه. و این که مطلق حرج علت برای نفی حکم منتها، شاید در بیشتر موارد حرج شخصی ملاکه و در برخی موارد حرج نوعی، و هر دو هم از باب امتنان حکم را نفی می کنند، هم حرج شخصی هم حرج نوعی، ولذا مشکلی از این جهت به نظر نمی رسد. فقط یه نکته‌ای باقی می ماند که حالا این نکته را هم عنایت بفرمایید. ببینید نکته قابل توجهی است و اون این که ببینید خب ما فرق بین حرج شخصی و نوعی رو گفتیم. در حرج شخصی عرض به حضور شما باید ببینیم آیا ملاک تشخیص حرج خود شخصه یا عرفه. در حرج نوعی خب شاید این مشکل کمتر وجود داشته باشه. اگر ما گفتیم حرج نوعی ملاک نفی حکمه، اگر ما بگیم نوع مکلفین دچار حرج شدند حکم شرعی برداشته می شود، خب اینجا قهرن می توانیم بگیم تشخیص این حرج هم با نوع مکلفینه، یعنی اگر نوع مکلفین گرفتار حرج شدن و خود اونها این رو تشخیص دادن که این حرج تحقق پیدا کرده، اونگاه حکم نفی می شود. این که یه چیزی نزد نوع مکلفین حرج محسوب بشه، این امریست که تحت ضابطه قرار می گیره و می تواند مورد قبول واقع بشه. لکن اگر بخوایم این رو به شخص واگذار بکنیم، یا به تعبیر دیگر اگر ما ملاک را حرج شخصی دانستیم، وقت تشخیص حرج با کیست؟ اینجا دو احتمال متصوره. یه احتمال این است که در حرج شخصی مرجع تشخیص حرج را خود شخص قرار بدیم. احتمال دوم این که در حرج شخصی مرجع تشخیص حرج را نوع مردم و عرف قرار بدیم. این دوتا خیلی با هم متفاوته. ببینید، یه وقت ما میگیم در یه موارد مسلمن ملاک نفی حکم حرج شخصی است. حرج شخصی تابع اوقات، حالات، شرایط، ازمنه و امکنه خاصی است، لذا به حسب افراد و اشخاص متفاوت میشه. این بحثی درش نیست. ولی اینکه خب حالا آیا اختیار تشخیص حرج رو هم به خودش واگذار میکنی؟ میگیم تو خودت اگر شخصی، یعنی به این بیان بگیم تو خودت اگر تشخیص دادی حرج بر تو عارض شده، حکم از تو برداشته میشود. اینجوریه، این مشکل میشه. ما نمیتوانیم عرض به حضور شما به عهده اشخاص بگذاریم، چون اصلا خود این مختلفه. یعنی این که فرض بفرمایید که یک کسی ممکنه به راحتی یه چیزی را برای خودش حرج بدانه ولی دیگری این را حرج ندانه، بنابراین اینجا نیاز به یک ضابطه داره. ضابطه ای که برای حرج شخصی میتوانیم ذکر بکنیم این است که عرف این مطلب را برای این شخص حرج محسوب بکند. یعنی عرف نگاه میکنه که آیا این کار برای این شخص با این شرایط و احوال و در این مکان حرج محسوب میشه یا نه. وقتی میگه عرف، یعنی اکثر مردم. اگه اکثر مردم عرف برای این آدم با این شرایط این کار را حرج بدانن، این حرج نافی حکم شرعی خواهد بود، لا حرج اینجا جریان پیدا میکنه. اما اگر عرف و اکثر مردم برای این شخص با این شرایطی که داره این کار را حرجی ندانند، اینجا نافی حکم نیست و حکم شرعی به واسطه لا حرج برداشته نمیشه. پس در حرج شخصی هم مرجع تشخیص حرج عرف و عامه مردم هم. نه اینکه در حرج های شخصی ملاک تشخیص خود شخص باشه، بگه من این برای من حرجیست، پس من اینجا. اگه این باشه واقعا دیگه اون وقت یه مقداری امر مشکل میشه. فتحصل مما ذکرنا کله، که حرج شخصی و نوعی هر دو در قلمرو لاحرج داخلن، هرچند ممکنه بگیم ظاهر اکثر ادله این است که ملاک نفی حکم شرعی حرج شخصی است، الا مخرج به دلیل یا اون مواردی که خود دلیل به حسب ظاهر اقتضا میکنه که حرج نوعی را ملاک قرار داده و مرجع تشخیص در حرج شخصی هم عرفن، به این معنا که عرف باید این شخص را در شرایط خودش مورد ملاحظه قرار بده و ببینه آیا این فعل برای این شخص در این شرایط حرج محسوب میشه یا نمیشه. این ماحصل مطلبی بود که در جهت اول لازم بود گفته بشه. خب دقت بکنید، ما گفتیم در بحث از قلمرو قاعده 6 جهت باید حتما مورد رسیدگی قرار بگیره تا محدوده قاعده لاحرج معلوم بشه. این جهت اول بود، از این حیث دامنه قاعده لاحرج محدودیتی نداره. جهت دوم چیز، سؤال فرمودن وقتی در ادله هر دو وجود دارند پس چه اشکال دارد هر دو با هم ملاک باشند؟ خب ما هم تقریبا همینو گفتیم دیگه، گفتیم اطلاق داره، اینجا هم حرج شخصی را در بر میگیره هم حرج نوعی را، منتها در مواردی که، ببینید من عرض من این بود، در مواردی که قرینه‌ای و دلیلی بر نوعی بودن حرج نداریم، چون ببینید این نکته رو هم توجه بکنید، در یک مورد خاص نمیشه هم حرج شخصی هم حرج نوعی ملاک باشه، اینا با هم قابل اجتماع نیستن، در یک مورد هر دو با هم نمیتونه ملاک باشه. اگه منظورتون اینه که هر دو با هم در یک مورد ملاک باشن، این اصلا امکان نداره. چرا؟ برای اینکه ببینید وقتی ما میگیم حرج نوعی ملاک، نتیجه ملاک بودن حرج نوعی این است که اگر تکلیف برای نوع مکلفین حرجی باشد، این تکلیف ساقط میشه ولو به نسبه الی شخص خاص حرجی نباشه. اما اگر ما ملاک را حرج شخصی بدانیم، اینجا دیگه تمام مدار و معیار برای نفی حکم شرعی وضعیت شخص مکلفه، این دوتا با هم تنافی و تعارض دارن، طبق یکی تکلیف از دوش شخص برداشته میشه، طبق اون یکی برداشته نمیشه، لذا در یک مورد خاص امکان اجتماع هر دو با هم نیست، لذا به حسب موارد ما باید فرق بگذاریم. مثلا در باب روزه فقها هم این چنین گفتن که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، میگن اینجا ازش حرج نوعی استفاده میشه. خب اینجا حرج نوعی وقتی اسم میگیم، وقتی میگیم ملاک حرج نوعی یعنی چی؟ یعنی کسی که در سفر هم براش روزه گرفتن حرجی نیست، وجوب وضو از او، وجوب روزه از او برداشته شده، اینی که لازم نیست روزه بگیره در سفر، ولی ممکنه در سفر روزه گرفتن برایش هیچ حرجی هم نداشته باشه. اما اگر ما گفتیم اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حرج شخصی هم ملاکه، یعنی در این مورد هم حرج شخصی ملاکه هم حرج نوعی، چون معنای این که بگیم حرج شخصی ملاکه یعنی این که این آدم تا برای شخصش حرج پیدا نشده وجوب روزه از او برداشته نمیشه. همینطور در اون جاهایی که حرج شخصی ملاکه. پس ببینید به طور کلی امکان این که هر دو با هم در یک مورد خاص ملاک باشن وجود نداره، به حسب موارد به حسب اصل به اصطلاح اون تکلیف فرق میکنه. یه جاهایی ملاک حرج نوعیه، یه جاهایی ملاک حرج شخصی است.
میشه عام از شخصی و نوعی بد نظر باشه. اگه حرجی که عامه، یعنی یه جا حرج نوعی نیست، حرج شخصی هست، یک جا حرج شخصی هست، حرج نوعی نیست. بگیم شارع عام از شخصی و نوعی رو ملاک فرق، شاید منظورشون این بود.
خب دیگه ما که گفتیم همینه دیگه، ما که گفتیم ظاهرش اینه که
باشه. خب ادله آقا یه جای نوعی و یه جای شخصی.
خیلی خوب، یعنی میگه مثلا
یعنی
مطلق حرج، من اینو گفتم، این که مثلا باید بگیم المراکو هنا تحقق الحرج سواء کان شخصی کما فی بعض الادله یا فی بعض الموارد او کان نوعی کما فی بعض آخر.
در موردی خاص هر دو
نمیشه،
هم
نمیشه در هر، نمیشه هر دو، اصلا امکان نداره.
هر دو با هم هم، یعنی حرج شخصی بود برداشته میشه، نوعی هم بود حکم برداشته میشه. مرمانش چیه؟
یعنی تحقق احده ما
و حرجی که حرج به
نه، منظور شما اینه یعنی تحقق احده ما ملاک باشه.
بله.
یا این یا این احده ما منظورتونه. خب این دیگه ببینید، ما وقتی میگیم مطلق حرج این اشکالی نداره. اگر در یه جایی عرض به حضور شما مثلا دلیل این چنین اقتضا بکنه که یا این یا این، باز این ممکنه ثبوتن بشه مثلا این رو تثبیت کرد، تازه اونم مشکل داره. خب یا این یعنی چی؟ بالاخره اگر حرج شخصی برات پیش آمد روزه نگیر مثلا میگم، یا فلان کار رو انجام نده. اگر حرج نوعی پیش آمد، یعنی برای نوع چیز بود، شما هم نگید. نتیجهش این میشه دیگه، چه حرج شخصی باشه چه نوعی باشه، ما دلیلی که چنین به اصطلاح حرج را به این شکل معیار قرار داده باشه نداریم اصلا. خب عرض به حضور شما، بله، در حالی که شخص قصد سوء استفاده ندارد و فعلی با یا ترک فعلی، اما عرف هنوز در مورد داوری ندارد. اما بله سوال کردن در جایی که شخص قصد سوء استفاده ندارد و فعلی یا ترک فعلی برای شخصی حرجی باشد اما عرف هنوز در آن مورد داوری ندارد، مثلا بی سابقه باشد یا اوضاع جامعه تغییر کند که عرف حرج نداند اما شخصی برایش مشقت دارد، آنگاه بگوییم چون عرف حرج نمیداند پس شما هم تعبدن بپذیر که مبتلا به سختی و مشقت نیستی. نه، ببینید، اولا تغییر عرض به حضور شما نظر عرف در شرایط مختلف اینطور نیست که وقتی میگیم عرف بیزابطه بخواد این رو تشخیص بده. وقتی میگیم عرف یعنی عرف بعد از اطلاع از احوال این شخص و شرایطی که اون شخص دارد و تکلیفی که به عهده اوست، بعد از اطلاع از اینها، بعد از اطلاع انها، اگر گفت حرج، این حرج محققه، اگر گفت نیست، این قاعدتا حرج تحقق نداره. لذا شما عرف را اینجور تصویر نکنید که جاهله و نمیتواند تشخیص بدهد. چطور میشه عرف عرض به حضور شما این تغییرات را به اصطلاح نفهمه اما برای اون شخص مثلا این به اصطلاح تحقق پیدا کنه؟ اصلا امکان این که عرف یه چیزی را حرج نداند اما خود شخص براش مشقت باشه، این اصلا نیست. ما وقتی میگیم عرف یعنی لو اطلع على احوال شخص و على تکلیف، این میگه عرف، این میگه این به اصطلاح حرج محسوب میشه. مثل خیلی از موارد به اصطلاح خیلی از موارد وجود داره که به عرف احاله داده شده. خب عرف هر جا عرف این را پذیرفت، این را قبول کرد، ما اون را تابع هستیم، میپذیریم. و هر جا عرف نرسید به اون، خب طبیعتا وقتی ملاک عرف شد دیگه در احوال و شرایط مختلف به اصطلاح فرقی نمی کن. خب ببینید اینا مال جهت اول بود. جهت دوم، جهت اول معلوم شد تکلیفش، اما جهت دوم از جهاتی که مربوط به قلمرو بحثه و نسبتا مهمم هست، این است که آیا قاعده لاحرج شامل محرمات هم میشه یا نه. طبق اون ترتیبی که حالا ما مقرر کرده بودیم، نمیدونم البته جهت دوم این بود یا این جهت به اصطلاح سوم بود. به هر حال پنج جهت دیگه اینجا باقی مونده که با بررسی اون جهات پنجگانه وقت میتونیم بگیم قلمرو قاعده لاحرج معلومه. الان هم اگه بخوام وارد اون بحث بشیم، قهرن با توجه به این که هفته بعد و هفته بعدش تعطیله، دیگه خیلی در حد طرح موضوع هم نمیرسیم اینو مطرح کنیم. لذا بحث از این به اصطلاح جهات باقی مانده انشالله بعد از تعطیلات. ما قرار بر این شد که بعد از تعطیلات انشالله در ایام ماه مبارک این بحث را ادامه بدیم. بله، حالا اینو دیگه ظاهراً هفته آینده و هفته بعد و هفته بعد تعطیله، یا یک شنبه اول رمضان یا حالا یکی دو روز این ور اون ور، اینو ما انشالله به دوستان میگم حتما اطلاع بده.